أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من مهيز. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لعوب. گرچه سوره مبارکه قاف در مکه نازل شد و مطالب محوریش اصول دین است، ولی بخش مهم این مسائل درباره معاد است. ذات اقدس اله نسبت مؤمنانی که معتقدن با علم صائب و عمل صالح به لقای الهی رفتن، نهایت احترام را اعمال کرده است. کرامتی که خدای سبحان برای مؤمنین قرار می دهد، به انبیا هم در دنیا دستور می دهد که اون کرامت را نسبت به مؤمنان یا فرشتگان اعمال بکنند، و خودش هم همین کار رو میکنه. در پذیرایی اونچه را که انبیا از مهمانهاشون پذیرایی میکردن، این نبود که یک مقدار غذا یا میوه در یه اتاق بگذارن، مهمان را پیش غذا ببرن که الان این چنین رسم است، بلکه غذا و مائده و سفره و میوه هرچه بود اون را پیش مهمان می آوردن، نه به عکس. در جریان ضیافت وجود مبارکه ابراهیم خلیل سلام الله علیه که اون مهمانای ناشناخته آمدن و حضرت جاء بعجل حنیز، تعبیر قرآن کریم این نیست که فقربهم الیه، بلکه فرمود فقربهو الیهم، یعنی غذا را پیش مهمان برد، نه مهمان را پیش غذا. سفره را پیش مهمان پهن کرد، نه مهمان را پیش سفره برد. فقربه الیهم، نه قربهم الیه او الیها. این ادب انبیاس در پذیرایی از مؤمنان و مهمانان. ذات اقدس اله هم چه در ماه مبارک رمضان که صائمان جزء ضیوف الرحمنند، چه در مراسم حج و عمره که زائران حرم الهی جزء ضیوف الرحمنند، کاری هم که انجام می‌دهد این است که بهشت را پیش اینها می‌برد، نه اینها را پیش بهشت. و ازلفت الجنت للمتقین، یعنی سفره بهشت را پیش مؤمنین میبرد، نزدیکشون میبرد، نه اینکه مؤمنین را نزدیک بهشت بیاورد. حالا معنای نزدیک کردن بهشت، آیا بهشت منقول است یا غیر منقول، مقدماتش را فراهم کردن است یا نه، ولی ادب ضیافت الله این است که مائده و غذا و سفره را پیش مهماناش ببرد، نه اینکه مهمان را پیش سفره. کاری که خلیل خدا کرد از خود خدا یاد گرفت. اون ازلفت را این چنین نمیشه معنا کرد، یعنی اعدت، بالاخره گفتن ازلاف و بعد تقریب، نه ازلاف و الاعداد. ازلفت اگر معنای آماده کردن بود، اون تقریب را نمی رسوند. اما ازلاف اول تقریب دیگر عیدت هست، اما همین که آماده است نزدیکش میکنن، پس غذا را مهیا میکنن بعد میبرن پیش مهمان، نه اینکه مهمان را پیش غذا ببرن. این تعبیر ضیافت خلیل حق سلام الله علیه که خیلی شفاف است. درست است که جاء به اجل سمین و آماده کرده است، اما اینکه به اجل سمین آورد، گوساله بریان شده آورد و آماده کرده است، بعد از پختن و آماده شدن این را پیش مهمان برد، نه مهمان را پیش این. فقربه الیهم، نه قربهم الیها، که الان رسمینه. ذات اقدس اله هم از مهمانانشون اینچنین پذیرایی میکنند که سفره بهشت را پیش مهمان پهن میکنند، نه مهمان را پیش سفره پهن شده بهشت دعوت کند. بله، حالا که وارد اون قسمت میخوام بشن، بالاخره مهمان باید بره تو خونه صاحبخانه یا نه؟ غذا را تو بیابون که پهن نمی کنن، که غذا را در یه جایی برم کنن. حالا وقتی مهمان وارد خونه شد، چند تا اتاق در این خانه هست، در یه اتاق سفره پهن می کنن، مهمان را اونجا می برن که رسم فعلی است، یا نه مهمان در یه جایی جلوس دارد، سفره را پیش او پهن می کنن که رسم ضیافت خلیل حق است. مطلب دیگر در جریان صیغه که در پایان سوره مبارکه زمر گذشت، اونجا دو تا صیغه بود. یک صیغه ای که فعل مجهول است و مال کفار است، اونطوری که حیوانات را از پشت هی می کنند، سائقانه می برند، یکی. یه وقت است یک شخص کریمی را از پشت سر بدرقه می کنند. این صیغه که فعل مجهول فعل ماضی است و در دو جای بخش پایانی سوره زمر نقل شد، یک جا به معنای اون کسی است که حیوان را از پشت سر هی می کند و صیغ الذین کفروا، یک جا به این معناست که مهمان را از پشت سر بدرقه می کند و صیغ الذین اتقوا. بر تقدیر ذات اقدس اله کمال حرمت را برای مؤمن قائل است. بعد وقتی که سفره بهشت را پیش مؤمنین پهن کردن، نمیگوین اینجا شما مهمان مایید یا این را ما رایگان به شما میدیم، برای اینکه به او خوش بگذرد و لذت کامل ببرد، میگد این پاداش عمل شماست. خب اگر یه وقتی به انسان یه چیزی رایگان بدن یا بگن که این مال جناب عالی است که پیش ما بود شما دادیم، خب دومی خیلی راحت تره به آدم دیگه، گواراتر است. انسان کنار سفره خودش نشسته، دست دراز بکند پیش سفره خودش، میفرماد این مال جناب عالی است، پیش ما بود الان به شما دادیم، این وعده هایی که دادیم که اگر عمل صالح انجام بدید چه می کنیم، این مال جناب عالی است، تقدیم کردیم، این خداست، این خداست. خب نه، اگر بگد به این که مال جناب عالی است لذیذتر است، این خداست، ما رو اینجور تربیت کرده، این خوی رو به ما داده دیگه که ما از این لذت میبریم، با ما اینجور رفتار میکنه، این خداست، این خداست. منه یعنی انعم به نعمت سقیله، نه منت لسانی. المنتو هی نعمت العظما، لقد من الله على المؤمنين، یعنی انعم الله على المؤمنين بنعمت عظیمه، نه منت یعنی ممنون کرده، و منت یعنی نعمت پایدار. بهش را ذات اقدس اله وقتی که میخواد معرفی کند میگه این جزای شماست، این مال جناب‌عالی بود که شما بود به شما دادی. این خیلی عظمت است، با اینکه این سمن و مسمن و همه اینها مال اوست، اما تعبیر میبینید میگه به ما بفروشید. خب چی رو بفروشیم؟ ان الله اشترى من المؤمنین. خب سمن و مسمن که مال اوست، این ادب تعبیر است، این آزاد منشی است، این آزاد پروری است، این اکرام است. خب اگر ما یه چیزی رو مالک باشیم، ما بکن به نعمت من الله در مسئله توحید بود، حواستون جمع باشد، ولی من مؤدبانه با شما حرف میزنم، وگرنه شما والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، دیگه نکره در سیاق نفی است. ولی با ادب صحبت کردن، کریمانه برخورد کردن، کریمانه پروروندن، راه تدوین یک تز اجتماعی مدرن است. بالاخره فرمود این عوض که مال اوست، معوض که مال اوست، اما هر دو را فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم فاستبشروا ببیعکم. اصلا بیعت را بیعت میگن برای اینکه ما بیع میکنیم دیگه، اما چیزی که مال خودش از ما بخرد. این دو تعبیر هست. فرمود این مال شماست، آماده کردیم، مال شماست، پیش ما بود، وعده دادیم به شما که اگر ایمان آوردید عمل صالح بکنید ما شما این مال شما رو به شما تقدیم کردیم. خب خیلی گواراست دیگر. و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. کسی که من خشی الرحمن بالغیب. بندگان دو قسمت، یه ده عبد عابقن گریزپان، به اونها میگن اینه تزبون کجا میخواد بری، یه ده سینخیز می آین جا و قلب منیب. خب خیلی فرق میکنن دیگه. این که گریزپاس میگه کجا میخواد بری، همه راه بسته است دیگه، کجا میخواد بری، اینه تزبون. این که خودش می آید با چه احترام او را استقبال می کنند، جا و به قلب منیب و فرشتگان به استقبال می کنند، از طریعه احتضار شروع می شود، الذین تتوفاه و الملائکه و طیبین، این همه فرشته به استقبال مؤمن میان سلام عرض می کنند. فرق اون گریزپایی عبد عابق با این جا به قلب منی به بنده صالح خیلی زیاد است دیگر. یه تعبیری جناب فخر رازی دارد درباره خشیت، البته سیدن استاد مرحوم علامه تو بحثای خشیت، خشوع، خوف، اینا فرقای فراوانی دارن که گوشه اینارشون بیان فرمودن. معمولا خشیت در اثر عظمت اون مخشی است، خوف در اثر ضعف خائف است. هر جا انسان در اثر ضعف خود هراسناک است میان خوف، هر جا انسان عظمت اون طرف را احساس میکند میان خشیت. آدم وقتی حرم رفت خشیت دارد، خوف ندارد، اون معدن رحمت و برکت است. از حرم را چرا حرم میگن؟ احترام رو چرا احترام میکن؟ ما به فرور مقام اهل بیت علیهم السلام احترام بکنیم یعنی چی؟ یعنی حریم میگیریم دیگر. این حریم گیری برای آن است که عظمت اونها رو احساس میکنیم، وگرنه اونجا معدن رحمت هست دیگه، بیت کرامت دیگه، ترس ندارد که. خشیت مال این هاست. این حرف خوبی است که خیلی ها قبل از جناب فخر رازی گفتن، بعد از جناب فخر رازی گفتن، این درست. اما حالا ایشون این تعبیرات دارن که اصلا کلمه خواب و شین و یا در مواردی که با عظمت و بزرگی همراه است این کلمه به کار می رود، می گوید شیخ هم از همین است، چه اول خواب و بعد شین و بعد یا اول شین و بعد یا و بعد خواب. ایشون میگوید کلمه شیخ که از حرمت و سیادت و بزرگی حکایت میکند، برای اینکه این کلمه ای که از این سه حرف تشکیل میشود یه همچه حرفی دارد. حالا این دیگه نه خیلی علمی است نه خیلی هم استقصا شده، ولی اصلش هست که قرآن کریم خشیت را به علما و اینها نسبت میدهد و امر قلبی است. خوف به اعضا و جواره هم برمیگردد. مطلب دیگر این است که درست است ذات اقدس اله رحمتش مطلق است، فرمود و رحمتی وسعت کل شی. تو دعای نورانی از جمعه که هست امیر است که بر رحمت کلدتی وسعت کل شی. سایر عدیه احفه بید علیه السلام هم همیر دارد. اما بعضی از اسما حاکم بر اسمای دیگرم. درست از خدا بلا کل شیئن قدیر است، اما تحت حکومت و لا یظلم ربک احدا عمل می کند. درست است و رحمتی وسعت کل شیئ، اما تحت حکمت عمل می کند. یعنی جز اصول حاکم است. یعنی همونطوری که ما در فقه یه سلسله اصولی داریم، یعنی مبانی که از اصول به فقه آمده حاکم بر عده دیگه است، که همه این بحث ها رو حکومت اون ادله سامل میپذیرد. اسمای حسنای حق اگر هزار تاست یا صد هزار تاست، غالب اینا تحت حکومت چند اسمن. عدل از حکام اسمای الهی است. هر اسمی بخواهد عمل بکند تحت حکومت عدل است، و هر اسمی به عنوان رحمت بخواهد حکومت بکند تحت عنوان حکمت است. این بیان نورانی امام سجاد که فرمود یا من لا تبدلو حکمت حل و سائل. ای خدایی که ما هر وسیله بیاریم که فرمودی استعین و به صبر و صلات وسیله است، توسل به اهل بیت وسیله است، توسل به قرآن وسیله است، هر وسیله که بیاریم بخواهی معاذ الله شما کاری بر خلاف حکمت بکنی شدنی نیست. یا من لا تبدل حکمت حل و سائل. پس بنابراین اگر ذات اقدس اله فرمود رحمتی وسعت کل شیء، یه جای رحمت میکنند یا در میبندد یا باز میکند برابر با حکمت است. این چنین نیست که رحمت گزاف باشد یا قدرت گزاف باشد. قدرت تحت حکومت عدل عمل می کند، رحمت تحت حکومت حکمت عمل می کند. عدل منبعش عقل است. خدایا تو اگر بخواهی با ما با عدل عمل بکنی ما افتاده ایم. خدای سبحان بخواهد با عدل عمل بکند افتاده ایم، اما می تواند گذشت بکند، احسان دارد. احسان و عدل هر دو زیر پوشش حکمت هستند، منتها یکی حکمت است یکی حکمت تر. این برخلاف حکمت نیست، یه وقت است برخلاف عدل است، یعنی پایین تر از عدل اون نیست. یه وقت برخلاف عدل است، یعنی بالاتر از عدل اون هست. به ما هم گفتن شما این چنین باشید. ان الله یأمر بالعدل، بالعدل یعنی بالعدل ول احسان. سعی نکنید عادل باشید، سعی کنید بالاتر از عادل باشید، احسان داشته باشید، بگذارید خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر. ایشون یه حرفای تند و تیز از مرحوم صاحب حداق نقل میکنند، چون صاحب حداق نسبت به مرحوم علامه هلی به بعضی از بزرگان فقه و اصول ما یه کم ارادتی نشون میدهد. تند میگد هازایی و جور خروج میند دین، هازایی و جور خروج میند دین. اگه کسی با حدائق معنوس باشه میبینی اینجور تعبیرات رو. مرحوم صاحب جواهر رضی الله عنه فرمود این قلم عاجز نیست. به صاحب حدائق میگد میگد این قلم قدر است، عاجز نیست. اما آیه پایانی سوره مبارکه نحل جلوی ما را گرفته. در سوره نحل دارد که و این عاقبتم فعاقبه به مثل با عاقبتم، اما ولا این صبرتم لا و خیرون لصابرین. اگر کسی نسبت به شما بد گفت، بد کرد، شما بخواید برابر همون بد بکنید، این عدل است، این ضرری ندارد. اما اگر عفو کنید بالاتر از عدل است. حرف صاحب جواهر تو جواهر اینه که این قلم میتواند جلوی هر تندی روی احسان عداقه رو بگیرد، اما این آیه پایانی سوره نحل نمیگذارد. این آیه میگوید اگر او نسبت به علما بد گفت شما با ادب پاسخ بدهید. این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم اما ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. ما هم موظفیم متخلق بشیم به اخلاق الهی. پایین تر از عدل بد است نه بالاتر از عدل. دعا میکنیم بلو سند نداشته باشد دعاست دیگر، و با کل چیزی که جز اسماء حسنا الهی است به کرم الهی برمیگرده سند نمیخواد. عدل و احسان یعنی عدل و احسان، عدل و جود یعنی عدل و جود، جود یعنی بخشش، حساب و کسابی ندارد. جود چیز خوبی نیست، هی ببخش هی ببخش هی ببخش هی ببخش با اسراف همراه است. اما عدل عاقلانه عمل کردن است، بالاتر از عدل احسان است. حضرت که عدل را بالاتر از احسان ندونست، که بالاتر از جود دونست. حاتم طائی جواد بود نه عادل، به هر کم میداد. بنابراین جود مهم نیست، همون جود کشور اداره نمی کند، عدل است که کشور اداره می کند. بنابراین ذات اقدس اله در پایان سوره مبارکه نحل این چنین فرمود که بالاتر از انتقام عفو است. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اما اگر بگذرید عفو کنید بالاتر است. خود خدا هم همینطوره. پس پایین تر از عدل بده، بالاتر از عدل بهتر از عدل است. تو سوره مبارکه نحل ما را این چیزی فرمود بود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یعنی یأمر بالاحسان منتا یأمر بالعدل فریضتن، یأمر بالاحسان نافلتن. ما را امر کرده با بالاتر از عدل، نهی کرده از پایینتر از عدل. هر صاحب جواهر اینه، خود خدای سبحانه هم همینطوره. بنابراین سایر اسما تحت حکومت عدلن، از اینکه عدل نمیگذارد کمتر از عدل صورت بگیرد نه بیشتر از عدل، یک جانبه محدود میکند. اما حکمت سراسر کمر تهدید میکند که اگر کم هست برابر حکمت، مرحله میانیست برابر حکمت، بالاتر است برابر حکمت. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل من خشی الرحمن بالغیب. یه عده فرار میکنن، به اونها میگن کجا میرید راه بسته است. یه عده عابق نیستن، خودشون میان اما با قلب منیب میان، و جا به قلب منیب به اینها میگوین ادخلوها و سلامه. اون اولین باری که از مهمان پذیرایی میکنن اونو بهش میگن نزول. اون مراحل بعدی دیگه نزول نیست. این مهمان که میاد اول یه شربتی یه چایی یه چیزی پیش میاره، اینو بهش میگن نزول. اول چیزی که از ضیف پذیرایی میکنن نزول است. منتها حالا نزول الهی قابل احسان خواهد بود. فمول لها ما یشاؤون فیها ولدینا مزید. در همه موارد باز سخن از کرامت است، مال اینهاست. نفرمود ما به اینها میدیم، با اینکه همه رو اون میده رایگان هم هست. به ما فرمود از ذر مسائل اعتقادی با تواستون جمع باشه، ما بکن من نعمتن فمن الله. و اهل بیت علیهم السلام دستور دادن تو قنوت نماز یا تعقیبات نماز در حالات دیگر بگید اللهم ما بنا من نعمتن فمنک، یه از داره معرفت شناسی همه حواسمون جمع باشد. اما ذات اقدس اله وقتی تعبیر می کند تعبیرش این است که لهم مال این هاست. این لهم برای آن است که اکرام بیشتری است. فرمود این مال جناب عالی است، ما به شما دادیم، پیش ما بود، امانت بود. هیچ لفظی هیچ کلمه‌ای در بهشت نیست که اون کرامت فرشتگونی انسان را رعایت نکرده باشد. بعد فرمود به این که شما حواستون جمع باشه. ما درباره انبیا قصص انبیا رو میگیم تا شما راه اونها رو برید. خب اونا البته نبوت دارن، رسالت دارن، ما اونا رو که نخواستیم اون راه رو برید که. اما این اخلاقیات که دارن، نوافلی که دارن، آداب و سننی که دارن، این عملیست دیگر. راه اینا رو میگیم اونها رو برید. یک، و درباره گذشته ها ما از چند منظر بحث میکنیم. یه وقتی قدرت مالی اونها رو برای شما تشریح میکنیم، بعد بگیم این کارگر نیست. یه وقتی قدرت صنعت و پیشروی هنری اینها رو ذکر میکنیم، بعد بگیم اینا کارگشا نیست. یه وقتی زور و ستم و تحمیل و فرمان روائی بی جای اینها رو ذکر میکنیم، بگیم اینا کارگر نیست. همه این اقسام رو قرآن کریم ذکر کرده. در جریان سرمایه در سوره مبارکه سبع این سه مقطع را برای ما بیان کرده. فرمود سرمایداران حجاز، صنادید قریش یه مقدار قدرت مالی داره. قبل از اونها قارونی بود که تنه اون به اسوه. قبل از قارون کسانی بودن که اشد و منه قوتن. هر سه را قرآن کریم نقل کرد. در سوره مبارکه سبع که در بحث دیروز اشاره شد، به رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود این سرمایداران و صنادید قریش ما بلغوا معشار ما آتیناهم. اون رو در آیه 45 سوره مبارکه سبع فرمود. درباره قارون فرمود به این که اون چرا که ما به قارون دادیم فراوان بود، ولی پیش از قارون گروه دیگر هم داشتن. قارون گفت انما اوتیتو علا علم اندی اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتن و اکثر جمعن. این قارونی که تنو اون به اسبه، این قارون مسبوق بود به گروه سوم که از او سرمایدارتر بودن، اشد منه قوتن و اکثر جمعن. این سه مقطع مقطع ثروت است، یعنی ما بلغ و معشاری که در سوره سبع است، اشد منه قوتن که در سوره قصص هست و دو مطلب را میرساند. یکی درباره خصوص قارون که ما این مفاتحه و تنوق برسبه، یکی اینکه اشد و منه قوتن و اکثر و جمعن. این مراحل سگانه مربوط به ثروت. اما سوره مبارکه قاف ناظر به ثروت نیست، ناظر به قدرت و ستمگری و فرمان روایی مطلق است. در اینجا فرمود به این که کم اهلکنا قبلهم من قرنن هم اشد و منهم بدشن نه اکثر و مالن. اونا که قدرت های فراوانی داشتن، گاهی از نظر صنعت و اینها بود که در سوره فجر داره جاب و صخره بلواد، این اهرام مصر که میبینید از این گونه آثار تو دوران گذشته کم نبود، که هنوزم که هنوز است متحیرن که چگونه این اهرام را ساختن. فرمود یه عده قدرت های فراوانی داشتن که این سنگ ها و صخره های بزرگ کوه را اینا سوراخ میکردند و از اونا بهره میبردند. نه اینکه در دامنه ییلاقی کوه ویلا بسازن، اینجور نبود، بلکه تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، از کوه‌ها ویلا می‌ساختن، نه در دامنه کوه ویلای بسازن. یعنی اونقدر این سنگ‌های کوه را می‌تراشیدن، چون سلطنت و حکومت بود دیگه، تنها یه اتاق و دو اتاق که نبود، که تنهتون من الجبال بیوتن فارهین. این دیگه مسئله بعدش نیست، یه مسئله قدرت صنعت است. اونی که فرمود اشد منهم بدشن، همین کار فرعون بود که ذر اوتاد بود دیگه، میخکوب میکرد دیگه. لأصلبنکم بود، لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف بود، دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست رو قطع میکردن، اینا بودن. فرمود به این که به اینها بگو فراعنه‌ای بودن مردم رو میخکوب میکردن، دست راست و پای چپ قتل میکردن، دست چپ و پای راست قتل میکردن، به دار میکشیدن. اینا اشد منهم بدشم بودن، اما این بدش ربکر شدید. پس به اینها بگو اگر از در قدرت مالی بخواهند، دیگران قبل از اینها بودن مالدارتر بودن، اگر از در صنعت باشند، دیگران قبل از اینها بودن صنعتگرتر بودن، اگر از در زور و ستم و آدم کشی بود، دیگران میخکوب کرتر بودن. اشد دیان راتشن فنقب و فعل بلاد، زمین را سراخ میکردن، کوه را سراخ میکردن، سنگ را سراخ میکردن. این همچه قدرتی داشتن. حلم مهیس، این حلم مهیس یعنی حلم منجا، حلم منجا، حلم مفر. آیا هست یا نه؟ فهمو به اینها بگو اینها بودن دیگه. این فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب. یه وقت انسان عاقل است، این گوشه ای از مشکلات رو میتونه حل بکنه، اما هر لحظه به شکلی متعیار برآورد، هر روز یه نقشه تازه‌ای در خلقت هست. اگر کسی صاحب قلب نباشد حوصله‌اش به سر میاد، اگر کسی فقط عاقل باشه، فقیه باشه، اصولی باشه، حکیم باشه، این حوصله‌اش به سر میاد. هر روز میبینه یه بازی تو عالم هست، یک گروه خاصی از اولیای الهی هستند که دارای قلبند. اگر ذات اقدس اله کل یومن هو فیشن هر روز یه پرده ای دارد، به عنوان امتحان است. البته کسی را بی امتحان نمی گذارد، یه درا به اون بعض امتحان میکند. بلوناهم بالحسنات و السیئات نبلوکم بالشر و الخیر. زیر این آیه مرحوم امیر اسلام روایت وجود داره که از تعمیر نقل میکند که حضرت بیمار بود، یک کسی رفت خدمت حضرت به عنوان عیادت، ارشد حالتون چطور است؟ فرمود علی شرن. ارشد یا امیر المؤمنین شما هم فرمود علی شرن؟ فرمود بله، خب چون خدا فرمود و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه، الان این شر است ما را امتحان کرده، ما هم کاملا قد علم کردیم در برابر این امتحان تابع فرمان خدایی. و نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن یعنی آزمایش. خب اگر کسی لمن کان له قلب بود، این نگران نیست که دنیا چرا اینطور، آخرت نه دهور، نه، کل دنیا وضعش اینه، این حوصله دارد، همه را آزمایش الهی میدوند، همه را امتحان میدوند، هر کسی چند روز نوبت اوست او را امتحان میدوند، این رو به استحقاق خودش یا استحقاق دیگران حمل نمی کند، همیشه راحت زندگی میکند، نه این کسی اهل قلب باشد. اما اگه حکیم بود، فقیه بود، اصولی بود، میگه توف بر این روزگار. روزگار همینه. اگر کل یومن هو فی شأن است، در امتحان میکند دیگر. شما نگران چی هستید؟ او البته لایق نیست، فرون شخصی که به اینجا رسیده لایق نیست، خدا بهتر از ما میدونه او لایق نیست، اما دو روز کار رو دست او داده، ببینی چی میکند دیگر. این نبلوکم به شر و الخیر فتنه این است، کل یومن هو فی شأن این است. اگر کسی دارای قلب بود راحت است، همیشه راحت است. درست است که از مردم گلایه میکردن اهل بیت السلام، از اوضاع روزگار گلایه‌ای نداشتن، روزگار همین است. و اصلا قلب را قلب گفتن تو این روایات هم هست که قلب انسان بین اصبعین من اصابع الرحمن است. ما یه دعای نوری داریم، میگیم او باسط الیدین است، یا یده مبسوطتان است که در قرآن داریم و امثال ذلک. خدا غریق رحمت کنه شیخ استاد مرحوم حکیم الهی قمشهری رو، فرمود ما دستمون به وکیل و وزیر نمیرسه، به فلک و آسمان زمین بد میگیم. این اوف یعنی ای ابن سعد، ای شیم، ای فلان. این دارد به عموی ها میگد، به مروانی ها میگد. فرمایش حکیم الهی قمشهری بود که ما تو شعرمون از فلک و روزگار مینالیم، اما فلک و روزگار منظورمون وزیر و وکیله، اینا که مشکل مردم حل نمی کنن. این افن هم در حقیقت به بنی امیه دارد میگن افن، یعنی به آسمان و زمین و آیات الهی که افن نمیگوید. در تعبیرات خودش کردن که آسمان نعمت خوبی است، زمین نعمت خوبی است، آسمان که بد نمیکنه، زمین نعمت میکنه، فیوزات از آسمان نازل میشه. این جور ذات اقدس اله قلب ها را هدایت میکنه. کارهای سنگین را ذات اقدس اله با دست انجام میدهد. یداهو مبسوطتان است، او باسط الید است. اما نسبت به قلب که رسیده میگه قلب مؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، نه بین یدین. شما ببینید یک کارگر وقتی آهنگری دارد یا بنایی دارد یا بزرگی دارد با دست کار میکند، اما یه محقق وقتی تو کتابخانه نشسته میخواد این صفحات کرابا ورق بزرد با انگشت کار میکند. تو این زرگری ها اینایی که میخوان زر ناب را به صورت های دیگر بیارن، اینا مثل آهنگرا نیستن که با دست کار بکنن، اینا با سرانگشت کار بکنن. کارهای ظریف را با سرانگشت انجام میدن. خدای سبحان وقتی بخواهد قلب را زیر رو بکند، از حالتی به حالتی در بیارد، با سرانگشتان بی انگشت خودش کار بکند. که قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، کارهای ظریف را، ورق زدن را، زرگری را با انگشت انجام میدن. دست مال کارهای ستبر و محکم تر است. اگر کسی دارای قلب بود راحت است، هیچ نگرانی ندارد. لذا زینب کبرا اون حادثه را که دید، سر اون مار عید خب وجود مبارک ابی عبدالله که قوی تر از او بود. حضرت هم که نمیخواست تعارف بکند که مار عید تو الا جمیلا، این ما رأیت الله جمیلا را با افن لک من دهرم میشه تطبیق داد. کاری که نسبت به ذات اقدس اله هست ما رأیت الله جمیلا، امتحان دیگه. او را امتحان کرده، ما را امتحان کرده، بلو تو الهی با وحده خوبی از امتحان در آمدیم. اگر زینب کبرا سلام الله علیه هم فرمود ما رأیتو، خب وجود مبارک امام سجاد به طریق اولا، وجود مبارک سید شهدا به طریق اولا، اونا هم فرمایشون این است که ما رأیت الله جمیلا. لذا شما میرید همه اینا نقل کردن، هر لحظه که به ظهر عاشورا نزدیک میشد، بعد از ظهر عاشورا حتی وجود مبارک سید شهدا بشاشتر بود. این یعنی چی؟ این یا دهر افن، این دارد به عموی میگوید. این به کسانی که سالیان متمادی در کوفه بودند و الان بد عهدی میکنند دارد میگوید. وگرنه خود حضرت و ما را ایتل جمیلا، وجود مبارک امام سجاد هم میگه ما را ایتل جمیلا، وجود مبارک سید شهدا میگه ما را ایتل جمیلا. و هر لحظه هم که به شهادت نزدیک میشد بشاشتر میشد که بهترین درود و تحیات الهی بر ارواح مطهر اونها ان شاء الله. الحمدلله.